بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هم به عنوان شب ولادت امام کاظم علیه السلام، شب هفتم صفر تو روایات ما اومده، هم طبق نقلی شب شهادت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام هستش. معمولا از قدیم در قوم اون شب شهادت رو احتیاط میکردن و مقدم میکردن و به عنوان شهادت از آن میگرفتن، ولی در هر حال حالا اگر احیانا یه موقعی صدا و سیما به عنوان ولادت مطرح بکنه، هر کدومش که باشه بالاخره عرض ادب به ساحت مقدس معصومین علیهم السلام هستش. الان بیشتر شهادت امام مجتبی داره مطرح میشه از این جهت که 28 صفر چون تحت شعاع رحلت پیغمبر اکرم معمولا هستش، مستقل یه روزی برای امام مجتبی علیه السلام جا داره که باشه. در هر حال هم تبریک عرض میکنیم به خاطر ولادت با سعادت امام کاظم علیه السلام و هم تسلیت عرض میکنیم به خاطر شهادت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جلال الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. عرض شد که یکی از عواملی که باعث وسعت و برکت در زندگی میشه، هم وسعت و برکت در وجود خود انسان، وجود انسان رو توسعه میده، خود آدم بزرگ میشه، و هم رزق آدم، اون محتویاتی که خدا میخواد تو این ظرف وجود آدم بریزه، علم آدم، رزق آدم، رحمت خدا، عنایت خدا زیاد میشه. شکره که آدم قدردان نعمتهایی که خدا بهش داده باشه. خدا میگه اگه اینجوری شد لئن شکرتم لأزیدن نکم، اگه شاکر بودید خودتونو زیاد بکنم. این شعر سعدی شعر خوبیه، ولی اگه آدم بخواد همچین متلای خشخاش بگذاره یه جاهایش یه مقداری همچین دقیق نیست. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، هر دوتا مصرعش رو آدم میتونه بهش گیر بده طبق آیه قرآن ها. ببینید سعدی میگه شکر نعمت نعمتت افزون کند، آیه قرآن میفرماید لئن شکرتم لأزیدن نکم، اگه شاکر باشید خودتون رو زیاد میکنم. لأزیدن نعمتکم نی، لأزیدن نکم، خودتون رو زیاد میکنم. البته وقتی خودتون زیاد شدید و بزرگ شدید، نعمتتونم اون چیزی که تو ظرف خدا میریزه هم زیادتر میشه، ولی او به تبعه. مصرع دومش هم که میگه کفر نعمت از کفت بیرون کند، یعنی اگه کسی کفران نعمت بکنه دست میده. قرآن دنباله آیه میگه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نه فقط از دست میدید، عذاب من میاد، نه فقط نعمتتون از دست میدید، اگه کفران بکنید کتک بخورید. به عنوان نمونه و مثال بنده رو عرض بکنم، نعمت امام، امام معصوم، خب در زمانی که خود 11 امام قبلی حضور داشتن این نعمت کفران شد، از نعمت وجود مقدس معصومین که بهره برداری نشد. امیرالمومنین، امام مجتبی، امام حسن، دونه دونه تا وجود مقدس امام زمان شما پیش برید. از اون 11 امام که بزرگترین نعمت خدا بود، که تو عالم بزرگتر از نعمت معصوم وجود نداره، الیوم اکملت لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، دیگه امروز نعمت رو بر شما تمام کردم، روز قدیر، روز امامت. البته پیغمبر اکرم هم نبی بود هم امام، یعنی پیغمبر اینجور نیست که امام نبوده، امام هم بوده. خب پس نعمت امامت بالاترین نعمت خداست. خب کفران شد، اون کفران نعمت تبدیل شد به عذاب، عذابش زمان غیبت. زمان غیبت زمانی هستش که دیگه خداوند متعال این نعمت رو غایب کرد، در دوران غیبت که دسترسی بهش برای افراد معمولی امکان پذیر نیست، جامعه از نعمت سرپرستی مستقیم امام معصوم محروم هست. به هر حال یکی از عواملی که باعث وسعت رزق و وسعت وجود خود انسان میشه شکره. در روایت از امام کاظم علیه السلام هست که شکر نعمت از خود نعمت بالاتره. این تو اصول کافی روایتشه. و کان الحمد افضل من تلک النعمه. حمد بر نعمت از خود نعمت بالاتره. یعنی اگر سلامتی نعمته، حمد بر سلامتی و شکر بر سلامتی بالاتر از سلامتی. اگر فرض کنید به عنوان مثال آبرو، آدم آبرو داشتن یه نعمتیه که نعمت هست دیگه، واقعا کسی که آبرومند داره زندگی میکنه، شکر بر او از آبرو بالاتر هست. همچنین اولاد، همینجور خونه، زندگی، هر چیزی رو شکر بر او بالاتر از خود اون نعمته. چرا؟ به این خاطر که خداوند متعال نعمتها رو که خلق کرده هدف داشته. خدا اگر مثلا فرض کنید روزی میده، فقط برای نیست که آدم ها بخورن، بخوابن، کار بکنن، باز بلندشن دومرتبه بخورن، کار بکنن، بخوابن، باز دومرتبه. خدا که این نعمت رو داده، نعمت ها برای اینکه او رو به قرب شخص، رو به قرب خدا برسونن. تمام نعمت های خدا هدفش اینه، هر نعمتی هدفش اینه که انسان رو به قرب برسونه. خب اگر این نعمت رو تو استفاده کردی و به قرب نرسیدی، اون نعمت ضایع شده، اون نعمت هدر رفته، اون نعمت نقمت در واقع شده، اون نعمت یقت رو میگیرن، میگن چرا اینو هدر دادی. خدا رحمت کنه مرحوم امیرزا رحیم ارباب، مرحوم آقای ارباب از اولیاء خدا بود تو اصفهان که یکی دو سال قبل از انقلاب مرحوم شد. سنشون هم خیلی بالا بود، فوق‌العاده بود ایشون. یه مدت کوتاهی هم استاد آیت الله بروجردی بود. من گفتم دو سال پس میگیرم، یه مدت قبل از انقلاب، حالا من الان دقیق تو ذهنم نیست، ولی خیلی سالی نیست. مرحوم آیت الله ارباب میگن یه موقع نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد. این ریحان رو که به هر حال برگاش از ساق آویزون هست، یکی کنارش نشسته بود، خسته شد، گفت حاج آقا این ریحان رو بگیم چون بکش، یه مرتبه برگاش همه کنده میشه دیگه. این یکیش دیگه، و عزیز من، منم بلدم، ولی اگه اینجوری بکشم وقتی یه دونه از زیر دستم در بره، روز قیامت گله میکنی که منو خلق کردن برای اینکه تو رو به قربی برسونم، منو ضایع کردی. گفت آخ جواب چی بدم؟ البته من اینو عرض بکنم، این دقت ها رو گاهی موقع بعضیا دوچار سرسام میشن، میگن اگه بخوام این دقت ها رو بکنیم که بیچاره میشی، وسواسی میشی تو هر چیز. این مال اون کلاسه ها، این مال اون کلاس هستش. بچه اول ابتدایی آب باباشو چجوری مینویسه بهش باریکلا میگن، ولی وقتی این بچه استاد خط شد، یه میلیمتر هم از خط بزنه بیرون بهش گیر میدن. این مال اون کلاسی که باید دقتش زیاد باشه. عبدالله ابن یحیی از اصحاب فدایی امیرالمومنین بود، اومد رو صندلی، یه نشیمنگاه، حالا صندلی تعبیر روایت اینه کرسی، یه نشیمنگاه، حالا تختی هر چی بود، اومد نشست خدمت حضرت امیر. یه مرتبه این پایش در رفت، خورد زمین، سرش شکست، دادش بلند شد. امیرالمومنین شروع کرد در حال پانسمان کردن، گفت خدا رو شکر که خداوند متعال کتک شیعیان ما رو تو همین دنیا میزنه که دیگه آخرت بی حساب بشن، اگه یک خطایی بکنن کتکشون رو همینجا میزن. او های من چی کار کردم کتک بخواستم؟ من چه کردم؟ حضرت فرمودن اینجا نشستی بسم الله نگفتی، اینجا نشستی بسم الله. ببینید این مال اون کلاسه. امثال بنده اگه اینجا بشینم بسم الله نگم، همچی کتک هایی نمیخورم، چون توقعی از من نی. اما هرچی کلاس آدم میره بالاتر، توقع بیشتر از آدم میشه، درسته؟ شما نگاه کنید، اگر ماشینتون یه ترک داشته باشه شیشش، خیلی خطری نداره، تو جاده میرید دیگه. اما اگه هواپیما یه ترک داشته باشه، اجازه نمیدن برای پرواز. هرچی سرعت بیشتر باشه، چیزای ریز خطرش هم زیاده. اولیاء خدا سرعتشون به سمت خدا خیلی زیاد هست، چیزای کوچک دیگه برای اونا کوچک نیست. اونا یه بسم الله نگفتن کتک میخورن، یه برگ ریحان از زیر دستش در بره یقشو میگیرن، میگن چرا این کارو نکرد. بنابراین این مال ما نیست که به هر حال آدم دچار وسواس بشه که اون وقت باید خیلی دیگه سخت بشه براش زندگی، باید برسه به این. در هر حال خداوند متعال نعمتها رو که خلق کرده برای رساندن ما به قرب خودشه، و الا اگه تو از نعمت خدا استفاده کردی و تو رو به قرب نرسون، خوردی، خوابیدی، از بدنت استفاده کردی جایی، ولی قربی تو اون کارت پیدا نکردی، تو اون نعمتی که مصرف کردی قربی پیدا نکردی، خب ضایع کردی اون نعمتو. خب حالا که هدف نعمتها رساندن به قربه، نعمتها کی آدمو میرسونه به قرب؟ اون موقع که وقتی داری استفاده میکنی اینو متصلش کنی به خدا، شکرشو به جا بیاری. همین که شکرشو به جا بیاری میگه خدایا این مال تو بود، این قرب برات میاره. ببینید قرب آوردن نعمت مشروط به شکره، پس شکر مهمتر از خود اون نعمت، چون شکری که باعث بشه که اون نعمت هدفش تأمین بشه، اون قرب رو بیاره. دقت بفرمایید، رو این جهت هستش که شکر بر نعمت از خود نعمت بالاتره، چون شکر بر نعمت قرب برات میاره، نردبانی میشه که این نعمت تو رو میبره بالا. اگه کسی بخواد شاکر خداوند متعال بشه، سه تا قدم رو باید طی بکنه، سه پله رو باید بره تا شاکر بشه، هم قلب شاکری داشته باشه، هم زبان شکرگویی. اولین مرحله شو دیشب عرض کردم خدمتتون، اینکه نعمت‌های خدا رو آدم ببینه. اولین مرحلهش این هستش که مثل ماهی تو آب باشه ولی آب رو نبینه، این خیلی بده. نعمت‌های خدا رو ببینه، دقت بکنه، چشمشو باز بکنه. اون کسی که نعمت‌های خدا رو نمی‌بینه پیش خدا کوچکه و چشم خدا می‌افته. در روایت هستش که یکی از عباد بنی اسرائیل، این عابدهای به هر حال شب و روز کمر به کمر بسته برای عبادت تو اون زمان زیاد بودن، در روایت هستش که یکی از عباد بنی اسرائیل که مثلا روزهای زیادی روزه بود، حالا طبق همون دین خودشون تو اون زمان، و شبها عبادت خدا رو میکرد، ملائکه دیدن که این پیش خدا خیلی اجری نداره، ملائکه دیدن که این خیلی پیش خدا ارزشی نداره، با اینکه دائم مثلا 70 سال تو عبادت بوده از مثلا فرض کنید سنی که داره، تعجب کردن که خدا این چرا مقامی نداره پیش تو. خدا متعال فرمود که ملائکه من یه کاری من بهتون میگم انجام بدید، حالا من دارم با زبان خودمونی میگم، پروردگار عالم فرمود که برید به این عابد مژده بدید که من میخوام با فضلم باهاش برخورد بکنم، نه با عدلم، با فضلم میخوام باهاش برخورد بکنم. من تو پرانتز عرض بکنم، اگر خداوند متعال بخواد با عدلش با ما برخورد کنه، یعنی ترازوی دقیق بگذاره، 14 معصوم بذارید کنار، بقیه 99.5% نه 100% رفوزه ایم. اگر خدا بخواد با عدلش با ما برخورد بکنه، همه کم میارن، حتی انبیا. عرض کردم 14 معصوم بذارید کنار، من از خود شما سوال میکنم، قرآن رو باش آشنا هستید، ببینید شما نگاه کنید تو قرآن خداوند متعال وقتی یونس رو تو شکم نهنگ انداخت تنبیهش کرد، یونسی که پیغمبر الهی بود، یه ترک اولا کرده بود، گناه نکرده بود، ترک اولا یعنی کاری که خوبتره نکرد، خوب رو انجام داد، بین خوب و خوبتر به جای اینکه اون اولا رو، اونی که خوبتره انجام بده، خوب رو انجام داد. خب بلا انبیا که گناه نمی کنن، مکروه که مرتکب نمیشن، که کارهایی که انجام میدن همش خوبه، ولی یه موقع از یه چیز اولویت داره اون رو ترک میکنه. حضرت یونس یه ترک اولا کرده بود، خدا او رو مبتلا کرد به شکم نهنگ و زنون از ذهب مغازمن که تو قرآن اومده، زنون یعنی اون کسی که همراه نون، نون یعنی ماهی بزرگ، یعنی نهنگ، اون کسی یه مدت همراه نهنگ بود. خدا تو قرآن میفرماید که اگر یونس تو شکم نهنگ ذکر نمی گفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون، اگر تو شکم نهنگ یونس ذکر ما رو نمی گفت و تسبیح ما رو نمی گفت، تا قیامت زندانیش میکردیم اونجا، تا قیامت للبس فی بطنه تو شکم نهنگ میمون الی یوم یبعثون، تا قیامت. خب حالا من سوال میکنم، اگر خدا یونس رو نگهش میداشت تا قیامت، مثلا یونس ذکر نمیگفت اونجا، تسبیح نمیگفت، تا قیامت خدا نگهش میداشت، زندانیش میکرد اونجا، کار خدا ظلم بود یا عدل؟ نعوذ بالله، خدا که ظلم نمیکنه که، حتما عدل بود. اگه به خاطر یه ترک اولا یه همچین عقوبتی باشه و خدا بخواد اینجوری با ماها برخورد بکنه، این ترازوی عدل ها، ترازوی عدل یعنی یه ترک اولا تا قیامت زندانی. اگه خدا بخواد اینجوری با ما برخورد بکنه، وقت چی دیگه برای ما میمونه؟ مایی که گاهی مقدسمون در میره، خدای نکرده چه بسا ممکنه یه گناه، فرض کنید نعوذ بالله غیبتی هم آدم انجام بده که گناه کبیر است. ببینید بخوام عرض بکنم این شکلیه. در روایت هستش که حضرت یعقوب یه گرسنه از در خونش محروم برگشت. حضرت یعقوب سفره دار بود، خیلی دست و دل باز بود، سفره مینداخت، یه عده میومدن میشستن میخوردن میرفت. حالا یا تو هفته یه روز یا هر شب، اینو من الان تو ذهنم نیست، یه مرتبه سفره رو جمع کردن، دیگه شام تموم شد، اون غذا تموم شد، یه بنده خدایی دیر رسید، محتاجم بود ولی دیر اومد. وقتی اومد در خونه پیغمبر الهی گفتن سفره جمع شد دیگه، بخواستی زودتر بیای. این بنده خدا هیچی نگفت، رفت شب سر گرسنه به بالین گذاشت، گفت خدای در خونه پیغمبرت هم رفتیم هیچی گیرمون نیومد. از اون طرف جبرئیل نازل شد به یعقوب، گفتن که منتظر بلا باش، یه کسی اومد در خونت ناامید رفت، یه کسی اومد در خونت سائلی اومد در خونت محروم رفت، منتظر بلا باش. 20 سال تو بعضی از نقل ها 40 سال مبتلا شد به فراق یوسف، 40 سال مبتلا شد به فراق یوسف. ببینید خدا اگه بخواد اینجوری برخورد بکنه، با اینکه ظاهرا مقصرم نبوده دیگه، خب سفره جمع شد زودتر می اومدی، اما پیغمبر خدا یه توقع بیشتری ازش هست، باید حواسش بیشتر. ببینید گناه نبوده ولی خدا اینجوری باش برخورد کرد، ظلم که نبوده که، عین عدله. خدا اگه اینجوری بخواد با ماها برخورد بکنه که خیلی کم میاریم امثال اینجور برخوردهایی که خدا با اولیاش داره در اثر یک ترک اولا، نه گناه نه مکروه. و صد شکی نیستش که و ما ربک بظلام للعبید، خدا که ظلم نکرده که، اونجا عدله. خب ببینید عدل اینه، ترازوی عدل بخواد گذاشته بشه انقدر سخت میشه. پس خدا با فضلش داره با ما برخورد میکنه. همین هم هست، این که تو دعاها به ما یاد دادن که از خدا بخوای که عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، خدای با فضلت با ما برخورد کن، واقعا هم همینه. چون ماها هیچ کدوممون طاقت عدل خدا رو نداریم، کم میاریم، کم میاریم. خداوند متعال به این ملائکه فرمود که به این عابد برید مژده بدید که من میخوام با فضلم باهاش برخورد کنم. ملائکه اومدن به همین عابد بنی اسرائیل بهش گفتن که خدا با فضلش بخواد با تو برخورد بکنه. گفت برای چی؟ نه بگید با عدلش برخورد، بگید من کم گذاشتم برای خدا، عمری هستش که دارم عبادت میکنم، عمری هستش که شبا شب زده داری میکنم، روزام روزه دارم میگیرم، سهم من از دنیا یه انار و یه قرص نانه، سهم من تو روز اینه، این که دیگه این همه چیز نداره که، من کم نگذاشتم تو بندگی که. بگید خدا با عدلش با من برخورد بکن. ملائکه برگشتن گفتن خدای یه همچی چیزی این داره میگه که خدای تو لازم نیست با فضلت برخورد کن با عدل. پروردگار عالم فرمود که ملائکه به روش نیارید که اون که میگی من 70 سال عبادت خدا رو کردم، کی به توان عبادت داد؟ این قدرت عبادت، این توفیق عبادت رو کی بهت داد؟ به روش نیارید این رو. همون نون و اناری که خودش میگه که خدا به من فقط یه نون و اناری داد، سلامتی و قدرت و اینا رو همش یادش رفته، همون نون و انارشو باش حساب بکنید. در روایت هست که ملائکه ترازوی دقیق گذاشتن، حال شد با عدل برخورد بشه دیگه با این عابد بنی اسرائیل، ترازوی دقیق گذاشتن، تمام عبادات 70 سالش در مقابل یه حبه انار شد، یه حبه انار، یعنی تمام عبادات 70 سال شکر یه حبه انار شد. چون یه حبه انار تا یه حبه انار باشه هزاران ملک و فلک در کارن تا یه حبه انار درست بشه. یادتون هست من چند شب قبل خدمتتون عرض کردم باران رو، که بر هر قطره باران یه ملکی گمارده شده که این ملک باید ببره کجا، تازه این ملک هم مأمور یه رئیس داره، اون رئیس بهش میگه. ببینید اینا تازه عوامل پشت پردن، حالا ابر و باد و امثال اینا که عوامل این ور پرده هستن و محسوسن، چقدر باید در کار باشه برای یه دونه باران، برای یه قطره، برای یه دونه انار، حبه انار. خدا فرمود اینجوری. ببینید بعد ملائکه فهمیدن که این که پیش خدا اجر چندانی نداره و خیلی تو چشم خدا بزرگ نیست، به خاطر اینکه ناشکره، به خاطر اینکه شاکر نیست، به خاطر اینکه نعمتهای خدا رو نمیبینه. خدا این همه بهش نعمت داد، فقط یه نون انار دید. بنابراین نعمت خدا رو ندیدن و شاکر نبودن، این خیلی آدم رو پیش خدا کوچیک میکنه، خیلی آدم رو از چشم خدا میندازه، علاوه بر این که نشون دهنده این که ظرفش کوچیکه، هیچی توش نمیریزن. پس اولین قدم برای اینکه آدم شاکر باشه این هستش که نعمتها رو ببینه. چشم باز کن ببین نعمتها رو، بیادت بیار. قدم دوم این که این نعمتها رو از اسباب ندون. با اینکه عالم عالم اسبابه، خداوند متعال عالم رو جوری خلق کرده که با اسباب با سر و کار داشته باشیم. حالا چرا؟ این بماند، این دیگه الان محل بحثش نیست که چرا خدا عالم رو با اسباب. اگه میخوای علم به دست بیاری باید با اسبابش باشه، شفا میخوای بگیری باید با اسبابش باشه، رزق میخوای به دست بیاری باید با اسبابش باشه. عالم رو خدا عالم اسباب قرار داد. ابل الله، این روایت تو اصول کافیه، ابل الله ان یجری الامور الا باسباب الا بالاسباب. خدا کارها رو با اسباب میده. اگر کسی بدون اسباب چیزی از خدا بخواد بهش نمیدن، بهش نمیدن. در روایت هستش که یکی از انبیا، این مرحوم نراقی تو کتاب جامعه السعادات این روایت رو نقل کرده، من تقاضا میکنم این روایت رو خیلی گوش بدید چون خیلی درس تو زندگیمون داره. یکی از انبیا مریض شد، یه مدت گذشت، گفت توکل بر خدا خوب میشه انشالله، توکل بر خدا، نرفت دنبال اون گیاهان دارویی و استفاده از اون. یه مدت که گذشت خطاب کرد به خداوند متعال، خدای ما که توکل به تو کردم چرا خوب نشد بیماری؟ خداوند متعال خطاب کرد که فلانی، تو میخوای با توکلت حکمت منو باطل کنی، من حکیمانه اون گیاه دارویی رو خلق کردم، از اون طریق باید خوب بشی، اینجا تا قیامت هم بشینی خوب نمیشی، باید دنبال اسبابش بری. گاهی موقع ها بعضی از ماها کار رو بدون اسباب میخوایم، دعا میکنیم دعامون مستجاب نمیشه، از خدا گله‌مند میشیم. گاهی موقع ها این شکلی هستش که بدون اسباب، بدون زحمت میخوایم. یه خانومی بود چند وقت پیش به من زنگ زده بود، گفت حاج آقا ما برای بچه‌مون می‌خواستیم، دخترمون داماد به اصطلاح یه خواستگار اومده بود که به عنوان اینکه مثلا داماد ما بشه، ما توکل کردیم به خدا، استخاره کردیم، استخاره خوب اومد، دادیم به این. الان یه مدتی است گذشته، دختر ما به هر حال تو بیچاره شدیم از دست این، با اینکه استخاره خوب اومده بود. این چی هستش؟ ما توکل بر خدا کردیم. گفتم خانم اون کاری که شما کردید توکل بر خدا نیست، اون تنبلی کردنه، اون دنبال تحقیق نرفتنه. پیغمبرم بلد بود بگه شما وقتی میخوای ازدواج بکنی همون اول برو سراغ استخاره، ولی اینجوری نفرمودن. اهل بیت فرمودن اگه میخوای ازدواج بکنی طرف مقابل تو ببین نجیب هست، با ایمان هست، عاقل هست، اخلاق خوبی داره، خانواده نجیبی داره، شعور ازدواج رو داره. ببینید پیغمبر نفرمود برو سراغ استخاره. خب شما بدون اینکه تحقیق بکنی و از اون راه خودش بری خواستی دور بزنی خدا رو، خیلی همچین زود برسی به نتیجه، و حالی که اون راه راهی هستش که نتیجه نمیده. اون اسمش توکل نیست. از همون راهایی که گفتن برو و استفاده بکن، برو حرکت بکن، خدا برکت بهت میده. در روایات هست چند دسته دعاشون مستجاب نمیشه. همه اون چند دسته‌ای که تو روایات داره دعاشون مستجاب نمیشه، اون کسانی هستن که اسباب در اختیارشونه، نمیرن دنبال اسباب. به عنوان مثال تو روایات مثال زده شده، یه کسی مثلا خونش نشسته میگه خدا رزق منو فراهم کن، خدا میگه بابا من عقل بهت دادم، زور بازو بهت دادم، پاشو برو دنبالش من بهت برکت میدم. یکی اون کسی هستش که مثلا فرض کنید مریض شده دنبال شفا نمیره. همه اون مواردی که تو روایت ذکر شده که دعا مستجاب، تو این روایت ها که دعای اون فرد چند دسته دعاشون مستجاب نمیشه، اونا که اسباب کار دست خودشونه. بعضیا خیلی تنبلن، خیلی عذر میخوام، همه چی رو میخوام با ذکر درست کنن. زنگ میزنم میگه آقا من میخوام کنکور قبول بشم، ذکری داره برای این؟ عزیزم من تو اذکار ما ذکری برای کنکور ندیدیم. درس بخون، درس بخونیم، زحمت بکش. دود چراغ باید بخوری. ولی اگه قرار بود که خدا همینجوری هلوفتید علم رو بریزه تو سینه کسی، تو سینه آیت الله بروجردی میریخت، تو سینه سید ابن طاووس و سید بحرالعلوم میریخت. اما اونا شب و روز کوبیدن و درس خوندن. میگو همش میگم با یکی زنگ زد میگه آقا ذکری هست که ما تو نماز مثلا حضور قلب داشته باشیم. گفتم عزیز من اینا همش ذکری نی، اینا کار میخواد، اینا تمرین میخواد، زحمت میخواد. این که فقط با یه ذکر نیستش که چرا میخواد تو همه چی خدا رو دور بزنی. یه قرص کپسول دادن بندازه تو دهنش فردا بلند شه عارف الله سالک بالله بشه، اینجوری نیستش که. عزای بهجت خدا رحمتش کنه یکی گفته بود آقا ما چیکار بکنیم یه ذکری دعایی که تو نماز حضور قلب داشته باشیم. ایشون فرمود که اینا دعایی نیست، اینا دواییه، باید مداوا کنی خودتو. اینا دعایی نیست، دواییه. آدم باید خودشو مداوا کنه، عیبشو بذاره کنار، آلودگیاشو بذاره کنار و حضور قلب هم به آدم میدن و حواسش هم بیشتر، لذت هم به آدم میدن، شیرینی هم به آدم میدن. در هر حال عالم عالم اسبابه، از همین اسباب هم باید استفاده کنی، حتی از اسباب هم باید تشکر کرد. در روایت هستش که کسی شاکر خداست روز قیامت میگن این اهل عذابه، میگه خدای من که شکر تو کردم که. خدا میفرماید شکر وسائل رو نکردی، اون اسباب رو، پدرت، مادرت، معلمت، دکتر، اینا که واسطه ها بودن تشکر از اینا نکردی. حتی واسطه ها محترمن، اما در این حال که عالم عالم اسبابه، در این حال که این اسباب و واسطه ها محترمن و آدم باید قدردان اونها هم باشه، اما در این حال نعمت ها رو از اسباب ندونه. اسباب خودشون کاری نیستن، یه دستی پشت این اسبابی که داره کار میکنه. و تسببت به لطف کل اسباب. چند شب قبل من خدمت رو عرض میکردم تو دعای صحیفه سجادی هست، امام سجاد میگه خدایا اسباب به لطف تو دارن کار میکنن، اگه این لقمه سیر میکنه اسم رزاق تو پشتشه و الا من بخورم گلومو میگیره خفم میکنه، سیر نمیکنه. اسم شافی تو پشت این دارو هست که شفا میده. پس بنابراین اسباب به لطف تو اسبابن. آدم اسباب رو ازش استفاده کنه، اما تکیهش بر اسباب نباشه. یه استاد بزرگواری بود خدا رحمتش کنه در قم، خیلی آدم با عظمتی بود. ایشون میگفتش که میگفت من بچه که بودم خیلی شیطون بودم، من خیلی شیطون بودم. میگفت گاهی باها به بابام گیر میدادم که مثلا فرض کنید یه چیزی به من بده، حالا یا پول یا یه چیزی به من بده، بابام برای اینکه من لوس نشم با زور و دعوا هر دفعه نتونم چیزی ازش بگیرم، عادت اینجوری نکنم، به من میگفت علی برو تو مطبخ، حالا آشپزخونه اون زمان، میگفت برو تو مطبخ ببین موشا برات چیزی نیوردن. میگفت قبلا بابام تو نلبکی یه مقدار برگ هلو و مغز گردو و اینا میذاشت، ولی برای که مستقیم به من نده که من لوس بشم هر موقع گریه بکنم فوری بخوام بگیرم ازش، با واسطه میداد. میگفت موشا برات، میگفت برو تو مطبخ ببین موشا برات نیاوردن. ایشون میگفت من میرفتم میدیدم هست. میگفت تا حدود 7-8 سالگی موشا رو دوست داشتم، چون حسم این بود که اونا رزق منو میارن، اونا این چیزا رو میارن. میگفت تا 7-8 سالگی دوست داشتم، حالا بعضیا تا 7-8 سالگی دوست دارن، بعضیا تا 80 سالگی این واسطه ها و موش ها رو دوست دارن. ولی اگه آدم عاقل باشه، بالغ بشه، بزرگ بشه، میفهمه که این موش نیستش که، این واسطه کار این نیست که، اون خودش هم گیره. بچه کوچک وقتی که این شیر آب که از دیوار اومده بیرون رو میبینه که داره آب میاد، فکر میکنه این شیره داره آب میده. یه مقدار که عقلش بیشتر میرسه میفهمه که نه، این شیر که آب نمیده، اون لوله هایی که تو دیوارن اونا آب بیارن. یه مقدار که بزرگتر میفهمه که بابا این لوله هام که خودشون آب نمیاره که، اینا وصل به لوله های بزرگترن، اونا هم وصل مثلا به یه منابع شهری هستن، اونم که از خودش نیست، اونم مثلا فرض کنید از رودخونه ها، از سدها هست، اونم که از خودش نیست، از رودخونه هاست، رودخونه هام که از خود... ببینید که بابا همه اینا محتاجن. به قولی بابای میگفت کلونام و لاقلی همه محتاجن. مگه قراره که فرض کنید پدر و مادر اسبابن اما رزق از خودشون نیست، اونا خودشون احتیاجشون به جای دیگه است. پس بنابراین آدم اسباب رو ببینه اما بدونه که نعمتها از اسباب نیست. این پله دوم امیرالمومنین علیه السلام رو خدا شاهد من هر موقع این مناجات کوفه رو یادم میفته و به هر حال اسمش رو میبرم، انقدر شیرین این مناجات کوفه که دوست دارم هر دفعه بگم که رفقای بزرگوار، این مناجات مسجد کوفه امیرالمومنین رو هر از گاهی بردارید یه مقدار بخونید. همش هم حال نداشتید همش رو بخونید، دو سه صفحه بیشتر نیستش، یه بخشش رو بخونید، خیلی قشنگه. امیرالمومنین علامه عالم دهر و عالم وجود، امیرالمومنین معدن علم خدا، معدن شفا، معدن رحمت، معدن فیض. تو این دعا شما ببینید چجوری با خدا حرف میزنه. الهی انال فقیر، تعبیرش مولای یا مولای، انت الغنی و انا الفقیر، و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا تو غنیه، من فقیرم. من فقیرم به تعبیر ماها طلبه ها، نه اینکه من فقیر بودم ها، یعنی من همین الان فقیرم، نه اینکه فقیر بودم. انا الفقیر یعنی همین الان ثروتمندترین مرد عالم همینو باید بگی، بگی من الان فقیرم، چون این ثروت مال من نیست، مال یکی دیگه است. مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل. ببینید امیرالمومنین داره این حرفو میزنه، خدای تو عالمی، من هیچ چی نمیدونم. این همون علیه که میگفت سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید. این همونه، میگه من جاهلم. یعنی چی؟ یعنی من اگه به خودم باشم هیچ چی نمیدونم، ولی اون از خداست که همه چی میدونم. پس اون از خداست، من به خودم باشم انا الجاهل. انت العالم و انا الجاهل، انت القوی و انا الضعیف، من ضعیفم. این همون علی که درب خیبر رو میکند که 40 نفر باید بازو بستش میکردن، میگه من ضعیفم. ببینید این خیلی بلنده این مطلب، اگه آدم این رو تکرار بکنه که قلبش باور بکنه، خدای من فقیرم، من جاهلم، من ضعیف هستم، من سائل هستم، من عبد هستم. پس اگه قراره که چیزی باشه، انت سمد، تو پری، من خالیم، هرچی هم که میدی تو میدی. اسباب هم اگر چیزی دارن مال خودشون نیستش که، مال تو. این دومین پله که آدم باید بره که نعمت ها رو ببینه، نعمت ها رو از اسباب هم نبینه. سومین مرحله اینه که نعمت ها رو از خودش هم ندونه، خودت هم حجاب خودت نشو. گاهی موقع من بودم که درس خوندم، من بودم که این کارو کردم، من بودم که واسه ثروت و گیر آوردم، من بودم. نه خیر، تو هیچکی نبودی. تو موقع که بچه بودی به دنیا اومدی، اگه یه حسه تو گلود میرفت پدر و مادر در نمی آوردن، خفه میشدی. بعدم که پیر میشی، اگه زیر بغلتو نگیرن این ورانور ببرن، تکون نمیتونه بخوری. تو اینی، منم خیلی نداشته باش، تو هیچی نیستی. یه بنده خدایی نشسته بود سینه دیوار، یه مثلا درویشی بود نشسته بود کنار دیوار، یه حاکمی اومد با این دوروبریا و خدم و حشمش از کنار او رد شد. این یه نگاهی کرد، تکون نخورد، نه مثلا بلند شد وایسه و یه مثلا خم بشد، تکون نخورد. اون حاکمه خیلی بدش اومد، مثلا سلطان یه جایی، این اصلا بی‌اعتنای بهش این سینه دیوار گرفته نشسته. بهش گفتش که درویش میدونی من کیم؟ او گفت تو کی هستی؟ گفت من شاهم. گفت خب بعدش چی؟ گفت خب هیچی. این درویش گفت من همین الان هیچی هستم، تو حالا بعدم میخوای هیچی بشی، من همین الان هیچی هستم. هیچی چیه که انقدر مینازی که من باشم جلو پاد خم و راست بشم؟ اگه کسی اینو بدونه که تو به خودت هیچی نیستی. رضوان خدا و درود خدا بر مرحوم آیت الله بهادینی. آیت الله بهادینی خیلی بی تشریفات بود، خیلی بی تکلف بود، خیلی بی اعتنا بود به بعضی از چیزهایی که مثلا فرض کنید به عنوان شؤونات حساب میشه. حتما بالای مجلس باید بشینه، بالای مجلس تنگ باشه باید بره، حتما خودشو جا بده بین چند، اصلا این چیزها رو اعتنا نداشت. یه مرتبه توی مجلس ختمی ایشون اومد اون ته مجلس نشست. خب یه فقیه مجتهده، اونم با اون عظمت تقوایی و معرفتی، صاحب مجلس که وایساده بودن دمه در به اصطلاح هر کی می اومد خوش آمد می گفتن، دید آقای بهادینی اومده اون ته مجلس، سریع رفت و حاجی آقا بفرمایید بالا، بفرمایید اون بالا. آقای بهادینی اون بالا چه خبره، چیه اون، چیه مگه اون بالا؟ این صاحب مجلس گفت حاجی آقا هیچی. و هیچی مال خودتون، ما همجا نشستیم جامو خوب بیایم اونجا که چی بشی؟ هیچی اگه نی هیچی مال خودت. اگه کسی بفهمه که دوچار یه سری حیاهوها و یه سری چیزهای ساختگی و اینها نشه، هر چی هست خود پروردگار عالم، ما چیزی نبودیم، اگرم چیزی بهمون دادن امانتی است که چهار سباهی دادن بعدم ازت میگیرن. نشونش میدونید برای اینکه همیشه یادتون بمونه، تویی که خیلی علم داری، اصطلاحات علمی بلدی، تویی که خیلی زیبایی داری، به زیبایی مثلا گاهی موقع مینازی، تویی که خیلی زور بازو داری که گاهی موقع مثلا میبینی این مقدار وزنرم حتی میزنی، تویی که فلان، تویی که فلان، نشونش که بدونی که مال خودت نیست این هستش که صورت زیبا، اگه یه آتیش سوزی بشه این صورتت رو دیگه باید بپوشونی کسی نبینتش. اگه زیبایی مال خودت بود برگردون، اگه مال خودت بود اون موقعی که محتاجی برگردون. تویی که از جهت علمی خیلی مینازی، تو پیرمردی یادت میره خیلی از این چیزا، قیل و قالا یادت میره، اون موقع هنچنان دوچار فراموشی میشی که گاهی موقع ها خوردن هم یادت میره تا دیگران دوروریا بهت بگن. اگه علمت مال خودت بود الان که محتاجی برگردون، اگه زور بازو و قدرتت مال خودت بود اون موقع که پیرمردی که محتاجی، که خیلی عذر میخوام من این تعبیر رو میکنم، خیلی معذرت میخوام، جسارتی نیست، لگن باید برات بیارن و این ور ور ببرنت، اون موقع به خودت برگردون. ببینید اینا نشون میده مال تو نیست، چون اگه مال تو بود، اگه مال خودت بود، خب الان که بهش محتاجی زمان احتیاج برگردون به خودت، مالو که مال تو نیست، چهار سبایی بهت دادم بعدم ازت میگیرم. چقدر این نعمت پیری نعمت خوبیه، چقدر نعمت پیری نعمت خوبیه که خداوند متعال کسی رو که جوونه برای اینکه بفهمه که مال خودت نیست کج و کلش میکنه، تا آدم میره یه غروری بهش بگیره و باد بکنه، یه مرتبه پیر میشه، یه مرتبه میبینه که یواش یواش داره تحلیل میره، یواش یواش میفهمه که مال من نبود. این خیلی نعمت پیری، خیلی نعمت خوبیه. اگه کسی همش جوون میمون شاید گول خودش رو میخورد، بگو ببین این با زور مال خودمه، این زیبایی مال خود، چون هیچ موقع نمیره، چون نمیرفت، اما خدا یه کاری کرده که اینو از دست بدی که اون وقت معلوم بشه که مال خودت نیست، که آدم سر تعظیم فرود بیاره در خونه خدا. خیلی نعمت خوبی هستش. عذر میخوام از همتون مقدار که مصدع شدم. امشب شب وجود و مقدس امام مجتبی علیه السلام هست، طبق همون روایتی که عرض کردم اول جلسه. اجازه میخوام یه عرض ادبی بکنیم، بعد انشاءالله عزیزمون سید و بزرگوار به فیض برسونه. امام حسن علیه السلام کسی بود که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود من سیادت خودم رو به حسن دادم، شجاعت خودم رو به حسین. سیادت پیغمبر اون ابهت و عظمت و آقایی پیغمبر اکرم بود. معمولا کسایی که ابهت داشته باشن باید خشونت داشته باشن، اما امام مجتبی انقدر نرم بود، انقدر نرم بود، انقدر کریم بود، کسی می اومد چیز ازش میخواست امکان نداشت بهش نده، امکان نداشت. گاهی موقع یکی می اومد بهش میگفت لم یبقلی مالون یبا و به درهمن یکفی که منظر و حالتن ان مخبری. یه نفر اومد پیش امام مجتبی، شروع کرد با این اشعار اظهار نیاز کردن، با این اشعار لم یبقلی شیئون، چیزی دیگه ندارم، چیزی در جیب من نیست، لم یبقلی شیئون یبا و به درهمن که یه درهم بتونم این چیزو بفروشم، یه درهم پولشو بگیرم، یکفی که منظر و حالتن ان مخبری. اگه نشونشو میخوای وضع خود منو ببین، رنگ رخساره خبر میدهد از سر زمین، ببین من هیچی ندارم الا بقایا ما اوجهن سنتهو، فقط یه آبرو دارم. معلومیش که آدم آدم خوبی بوده، آدمی بوده که به تعبیر امروزی ها از اسب افتاده بوده، از اصل نیفتاده بوده، چون میگه من آبرومو حفظ کردم، اینو دیگه نذاشتم از بین بره، اموالم رفته ولی آبرومو پیش کسی نگذاشتم. الا بقایا ما اوجهن، یه بقیه تتم آبروی، سنتهو، اینو مسون نگه داشتم، اینو حفظ کردمش، الا یبا، اینو هیچ جا نفروختم، اما فقط وجد تو که مشتری، اما شما رو مشتری دیدم، آبرومو آوردم پیش شما، دیدم تو مشتری خوبی هستی، تو آدمی هستی که امام مجتبی علیه السلام فرمود عاجل تن، خوب شد زود اومدی. بر وزن اشعار او حضرت شروع کرد اشعاری گفتن. ببینید کریم کیه. فرمود عاجل تن، خوب شد زود اومدی. فعطا که وابل و برنا تلن. ما یه کلمه وابل داریم، یه کلمه تلابل، ما یه تلی مونده، یعنی همه رو دادیم رفته، اون دونه درشتاش اون مقداری که بوده یه تلی مونده، یه نمی مونده. آجل تنا فعطا که وابل و برنا تلن ولو امحل تنا لم تمتری. اگه دیرتر می اومدی همونم دیگه نبود، تو خونه چیزی نمی موند، همونم دیگه نبود. فخذ القلیل، این مقدار کم رو بگیر. من برای که شما خیلی معطل نشید، این مقدار کمی که امام مجتبی علیه السلام بهش داد 10,000 درهم بود. 10,000، هر 10 درهم یه دینار بود. یه دینار یه مثقال طلاست. خودتون حساب کنید ببینید چقدر میشه. یه مثقال طلا الان چقدر میارزه؟ حساب کنید 10,000 درهم میشه 1,000 دینار. 1,000 مثقال طلا. 1,000 مثقال طلا الان چقدر میارزه؟ حساب کنید ببینید چند میلیون میشه. امام مجتبی بهش داد، وقت تازه داره میگه فخذ القلیل. کریم رو ببینید که امام مجتبی یه قرون دو قرون کمک نمیکرد، وقتی به فقیری کمک میکرد غنیش میکرد، دیگه کارش میکرد که دیگه نیاد بشینه تو خیابون. فخذ القلیل و کن کأنک لم تکن لم تبع ما سنته و کأننا لم نشتری. این کم رو بگیر. شطور دیدی ندیدی؟ نه تو آبروی آوردی پیش من، نه من خریدارش بودم، آبروی پیش خودت. چیزی نیست این مقدار کم که دیگه اصلا حرف زدن بخواد. فخذ القلیل، ببینید تعبیر و برخورد امام مجتبی رو، این مقدار کم رو بگی و کن کأنک لم تبع ما سنته. اون آبرویی که گفتی اون اصلا نفروختی، اون پیش خودته. و کأننا لم نشتری، ما هم مشتری نبودیم، اصلا نخریدیم، نه کسی خرید نه کسی فروخ. شطور دیدی ندیدی پش برو. این امام حسن، این امام مجتبی علیه السلام که یه یهودی همسایش بود، این تو جلد 2 بهارالانوار مرحوم مجلسی نقل کرده، یه یهودی همسایش بود، از چاه فاضلاب خونش، چاهی بود هرچی که بود نشت میکرد به دیوار خونه امام مجتبی علیه السلام. یه مرتبه خانوم اون به یه دلیلی اومد، به هر حال این طرف فهمید، به شوهرش گفتش که از خونه ما این چاه فاضلاب نشت میکنه به دیوار خونه امام مجتبی علیه السلام. اون همسایه یهودی اومد گفت، گفت آقا چرا به من نگفتید که نشت داره میکنه، یه قسمتی از دیوار شما نمناک شده داره میریزه، چرا به من نگفتید که من تعمیر بکنم اینجا کاری بکنم؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود نه، گفتن نداره، از جدم رسول خدا شنیدم امرنی جدی به اکرام الجار، همسایه رو اکرام بکنید. من نخواستم خاطرت رو ناراحت بکنم، شرمنده بشی، نخواستم. فاسلم الیهودی، مسلمان شد. گفت شما خیلی با عظمتید، دینتون دین با عظمتی است که به همسایه داری اینجوری رعایت حقوق میکنه. فاسلم الیهودی، جلد 2 بهارالانوار. امام مجتبی علیه السلام گاهی ازش بپرسید آقا شما چرا هر کی بیاد پیشتون یه چیزی بخواد بهش میدید، چرا رد نمیکنید کسی رو؟ اینو میگم که امشب ازش بخواید، چرا رد نمیکنید کسی رو؟ امام مجتبی علیه السلام فرمود چون خود من گدایی در خون خدا هم. گدایی رو میفهمم یعنی چی. امید دارم که خدا بهم بده، هر کی میاد پیش من یه امیدی داره دیگه، از این جهت ایشکی رو رد نمیکنه. سر و کارت امشب با کیه؟ وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، مظلوم مظلوم مظلوم، هر چی بخوای. اگر نبود اون حلم حسنی، صفت خاص امام مجتبی حلیم بودنشه که تو اون صلوات خواجه نصیر هست، ول حلم الحسنیه، هر کدوم از معصومین رو خصوصیات چون میگه ول عصمت الفاطمیه ول حلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه، راجب امام حسن حلم حسن. اگر نبود اون حلم کی میتونست این مظلومیت رو تحمل بکنه؟ اولین مظلومیتش این بود که حدود شاید مثلا 7 سالش بود، تو کوچه با مادر بزرگوارش میرفت که مادرش رو زدن و افتاد. مادر جان کاش قدم بلند بود من سپر بلاد میشدم، کاش قدم بلند بود من سپر میشدم. و اون اولین مظلومیتش بود. همتون شنیدید این رو، درستم هست که این تو سینه امام مجتبی بود این صحنه. هر موقع امام مجتبی گریه میکرد، گریهش با دیگران برای مادرشون فرق میکرد، چون دیگران اون صحنه رو ندیده بودن، اما امام مجتبی دیده بود که مادرش خورد زمین، مادرش خورد زمین، و از اون به بعد بود که دستمال به سرش میبست. من ندیدم جایی. ببینید حضرت زهرا بازوش، خب هممون تو روایت داره، ضربه خورد، سینه بزرگوار میخدر خورد، پهلوش همینجور، اما تو روایت داره دائم سرشو میبست. بازو و مثلا فرض کنید سینه و پهلو کاری نداره که آدم سر، حضرت زهرا دائم سر. مازالت بعد ابیها معصبت الرأس. من گمانم این استش که اون سیلی باعث شد که سر حضرت به دیوار بخوره، چون از اون به بعد دیگه دائم سرشو میبست. مازالت بعد ابیها معصبت الرأس. به مامان مجتبی هم قاعدتا گفته بود که حسن جان به هیچ کی نگو، به خصوص به باباد علی نگو، او خودش برای خودش غم داره. وقت این سر تو سینه امام حسن بود، لذا برای مادرش هر موقع گریه میکرد یه چوری دیگه گریه میکرد. این که شما شنیدید، خدا رحمت کنه حاج عبدالزهرا کعبی رو، روزخون با صفا و با معرفت کربلا که یه مرتبه امام مجتبی رو خواب دیده بود، از آقا سوال کرده بود که آقا شهادت شما هفتم سفره مثل فردا یا 28 سفره؟ او گفت حاج عبدالزهرا، وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام فرمود حاج عبدالزهرا من یه روز شهادت دارم، یه روز مردن دارم. شهادت من همون 28 سفره، اما روز مرگ من اون موقعی که بود که مادرمو زدن تو کوچه افتاد، روز مرگ من اون موقع بود. امام مجتبی علیه السلام، شما اگه نگاه بکنید میبینید که بچه هاش تو کربلا چقدر مظلوم بودن. عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن، اصلا اینا جنگ نتونستن. عبدالله ابن حسن 6 ماهش بود که باباش شهید شد، یعنی تو دامن امام حسین بزرگ شد. امام حسین هم براش عمو بود هم پدر. اون دم آخرین شهید کربلا، آخرین شهید، که خود امام حسین تو گودال قتلگاه بود، که عبدالله ابن حسن دست شد دست حضرت زینب کشید، هر کاری کرد حضرت زینب دوید که بگیرتش، نتونست. یه مقدار که نزدیک شد، امام حسین وقتی دید خواهرش داره میدوه دنبال عبدالله، داره میاد به سمت مقتل، اشاره کرد برگرد شما، شما برگرد. وقت عبدالله اومد خودشو انداخت تو دامن عمو، عمو براش همه چیزش بود. وقت یه نانجیب اینا دور امام حسین رو گرفته بودن دیگه با نیزه. من اگه بگم تو زیارت ناحیه چی نوشته شده تو زدن به امام حسین و چه جوری زدن، که اون موقعی که حالا یه نانجیبی شمشیر بلند کرد برای زدن، عبدالله ابن حسن فقط دستشو گرفت جلو شمشیر، دست به پوست آویزون شد، افتاد تو دامن امام حسین علیه السلام، بغلش کرد که تیر هرمله دوخت او رو به امام حسین. این بچه امام حسن، اون یکی حضرت قاسم بود که لباس رزم به تنش نمی اومد، کوچیک بود، شون 13-14 سالش بیشتر نبود. تو خونش امام مجتبی راحت نبود. این که آدم همسرش اینقدر اذیت کننده باشه، شما نگاه بکنید، امام حسین زنی مثل رباب داشت که تا آخر عمرش بعد از او، بعد از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، اگر آفتاب بیومد روش میافتاد، به اختیار خودش بلند نمیشد بره تو سایه بشینه تا وقتی آفتاب رد بشه. گفت من خودم دیدم حسینم رو که تو آفتاب افتاده، اینقدر با وفا، اینقدر با وفا. بعدن یه کسی جرأت کرده بود به او بگه که مثلا ازدواج بکن با کسی، گفت من بعد از اینکه شوهر پدر شوهر من پیغمبر باشه و شوهرم امام حسین، با کسی دیگه ازدواج بکنم؟ پس که پدرش گفت دهن تو ببند. این زن با وفا اینجوری بود، اما امام مجتبی تو خونش اذیت میشد، آخرش هم قاتلش شد، که موقعی که امام مجتبی علیه السلام تو خونه، ولی با این وجود امام مجتبی تو روایت داره که تو نقل تاریخی داره که وقتی امام حسین پرسید که کی این زهر رو بهت داد، امام مجتبی چیزی نگفت، چیزی نگفت، یعنی حتی آبروی او رو نگه داشت، چی نگفت دیگه. مثل فردایی طبق اون نقل هفتم سفر، وقتی که این پیکر مطهر رو به سمت مرقد مطهر پیغمبر اکرم بردن که کنار جدش دفن بکنن، خب جنازه تیرباران شد، جنازه تیرباران شد، نگذاشتن. امام مجتبی اول فضل اینا همه بودن، اینا غیرت الله بودن. اینا بگیم مردان غیرتی خیلی کمه براشون، غیرت الله بودن. اگه قرار بود برای جنگ بود یک نفر از اونا رو نمیگذاشتن. اما خود امام حسن وصیت کرده بود که خون نریزید، هیچ کی هیچی نگفت، بردنش بقی. وقتی که امام حسین وارد قبر شد، ابا عبدالله، این دوتا با هم تقریبا گویی دوقلو بودن، با یه فاصله کمی از هم دیگه به دنیا آمده بودن، یه چند ماه، شاید مثلا 7 ماه 8 ماه، خیلی فاصله بینشون نبود. امام حسین وقتی وارد قبر شد، بدن مطهر برادر رو گرفت، صورتش رو از کفن باز کرد، رو خاک گذاشت، صورت زیبای امام حسن رو باز کرد، شروع کرد اون اشعار رو خوندن که برادرم، میگن مصیبت زده اون کسی است که مالش رو از دست داده، اما نه، مصیبت زده منی هستم که چون تو برادری رو از دست داد. ختم مصیبتم یه جمله عرض میکنم، یا ابا عبدالله اینجا بیشتر سختی کشیدی یا اون برادرت الغمه پیش اون برادرت بیشتر سختی کشیدی؟ اون موقعی که رسیدی بالین ابوالفضل که چشمان تیر خورده ای داشت و دست قلم شده ای که هر کدوم یه جا افتاده، اونایی که کربلا مشرف شدید دیدید دستا کجا هست، مشک کجا افتاده، خیمگاه کجاست، اینا رو بشینید فکر بکنید. شما ها کربلا، اونایی که مشرف شدید، علل قاعده از ابوالفضل دستاش وقتی قطع شد، اونجایی هم که مشک افتاد به سمت خیمه ها مثل که نرفت، اصلا مثل که دیگه روش نمیشد، رفت یه طرف دیگه انگار افتاد. خدای تو رو قسمت میدیم به کریم اهل بیت و اون کسی که گفتن اگر برایش گریه کنید آتش جهنم بر شما حرام میشه، تو رو قسمت میدیم به وجود مقدس ابا عبدالله، تو رو قسمت میدیم به وجود مقدس باب الحوایج ابوالفضل، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلواتی